سلام بر دوستان گرامی و سپاسگزارم از اینکه شکیبایی کردید و هفته گذشته به خاطر مشکل اینترنتی که به وجود آمد وقت شما گرفته شد. من از همه شما عذر میخوام. این جلسه نخستین گفتار رو آغاز میکنیم از مجموعه سه گفتار با عنوان کلی از احیا تا نقد عقل اسلامی. عنوان این جلسه هست سده 19 و مشکل آفرینی تجدد، احیا و اصلاح اسلام. البته من یک مختصری هم در این جلسه از دو رویکرد بسیار عمده در قرن 18 سخن خواهم گفت، ولی بحث عمده بر سده 19 متمرکز خواهد بود، به خاطر اینکه در سده 19 هست که بیشتر این اصطکاک جهان اسلام با تجدد آغاز میشه و اصولا اصطلاح اصلاح و احیا بیشتر در یا از سده 19 هست که به کار برده میشه. هدف اصلی از این سه گفتار چند نکته است. یکی این که ما نشون خواهیم داد که آگاهی به انحطاط جوامع اسلامی یا فکر اسلامی خیلی قدیمی هست، برمیگرده به سده 18. یعنی از سده 18 بود که بسیاری از متفکران مسلمان به این نتیجه رسیدن که وضعیتی که مسلمان ها بود دوچار هستند وضعیت مطلوبی نیست، هم از نظر اجتماعی، هم از نظر سیاسی، هم از نظر فرهنگی و همینطور از نظر دینی. اون چرا هم که میگیم این آگاهی به انحطاط در جاهای مختلفی صورت گرفته، هم در ایران بوده، هم در هندوستان بوده، هم در جهان عرب بوده، هم در مشرق عالم عربی و هم در مغرب عالم عربی و کشورهای افریقایی بوده. بنابراین وقتی شما مطالعه میکنید سده 18 رو، کشورهای اسلامی و سرزمین‌های اسلامی در سده 18 میبینیم که یک خودآگاهی به انحطاط هست اونجا و این حتی قبل از اون هست که استعمار غربی وارد این کشورها بشه. یعنی حتی پیش از این که مسئله تجدد، مسئله سلطه بیگانه مطرح بشه، احساس هست که اون تمدنی که وجود داشته، تمدن اسلامی، اون دوره‌های درخشان اسلامی از بین رفته و اون چه که میگذره هیچ سازگاری با اون گذشته درخشان نداره. همینطور من میخوام نشون بدم که رویکردهای به انحطاط هم متفاوت بوده. یعنی شکلی که مسلمان ها در هند مسئله انحطاط رو میفهمیدن با شکلی که مسلمان های شبه جزیره عرب میفهمیدن متفاوت بوده. یعنی که درک مسلمان ها از این انحطاط و در نتیجه پیشنهادهایی که داشتن برای خروج از این انحطاط یکی و یکسان نبوده. دلیل این که یکسان نبوده این بوده که عوامل محیطی، اقلیمی، تاریخی و سیاسی فراوانی بر این جریان ها تأثیر میگذاشته. یعنی این که شکلی که یک کسی مثل شاه ولی الله دهلوی در هند مسئله انحطاط رو میفهمه ارتباط داره با زمینه فرهنگی و اتفاقات سیاسی که در دوره او در هندوستان میفتده. اون زمینه فرهنگی و اون شرایط اجتماعی و سیاسی کاملا در شبه جزیره عرب قائب بوده، در ایران قائب بوده، در ایران شرایط به شیوه کاملا متفاوتی بوده و طبیعتاً خودآگاهی های متفاوت، پیشنهاد های متفاوت برای خروج از انحطاط ما در این گستره میبینیم. یه نکته مهم هم این هست که ما در قرن 18 هم میبینیم که از سنت این احساس هست که ما یه جوری از سنت گسسته شدیم. به هر حال دوره تمدن اسلامی بوده، دوره فرهنگ اسلامی بوده، علم و دانش و حتی تا یه حدودی ابزارسازی و تکنیک اسلامی وجود داشته، ولی از اون دوران گسست ایجاد شده. این نکته مهمه که این گسست هست، منتها اون سنت ها یکی نیستن. مثلا در هندوستان گسست از سنت، گسست از اون سنتی است که در هندوستان بوده، یا در ایران گسست از اون سنت، گسست از سنتی است که در ایران وجود داشته. یعنی گذشته این سرزمین های اسلامی هم با هم دیگه فرق میکنه، بنابراین مفهوم گسست از سنت هم فرق میکنه. برای عرب ها گسست از سنت متفاوت هست. به همین دلیل هم هست که وقتی اینا دوچار حالت نوستالژیک میشن نسبت به گذشتهشون، اون گذشته رویایی، اون گذشته ایدئال که بعد یک نوعی تجدید بشه یا احیا بشه یا اصلاح بشه، همه اینها از یه گذشته حرف نمیزنن، از گذشته های متفاوت حرف میزنن. ایرانی هایی که دنبال احیا هستن، عرب هایی که دنبال احیا هستن، هندی هایی که دنبال احیا هستن، ترک هایی که دنبال احیا هستن، اینها به یه گذشته ارجاع نمیدن. مثلا خیلی جالبه که برای عرب ها انحطاط فرهنگ اسلامی بیشتر از دوران سقوط خلافت بغداد هست. خب برای ترک ها درست هم خلافت بغداد هست که زمین ساز میشه در قرن 14 برای تشکیل امپراتوری عثمانی. بنابراین اون چیزی که برای عرب ها افول و زوال هست، برای ترک ها آغاز تلعلع و عظمت سیاسی و فرهنگی و آغاز یک دوره درخشان در تاریخشون هست. این باعث میشه که ما باید به کانتکس ها یا به سیاق ها و به زمینه های اجتماعی و سیاسی پیدایش این جریان های اصلاحی بیشتر فکر بکنیم و به تفاوت هایی که وجود داره. و سرانجام قصد ما از این سه گفتار این هست که به طور خیلی خلاصه شرح بدیم که چگونه فرهنگ و دین پویا هستن. اون چیزی که ما امروز ازش به عنوان اسلام سخن میگیم، حتی در این 200 سال گذشته انقدر تحول از سر گذرونده که بی‌توجهی به اون تحولات در حقیقت در حکم نادیده گرفتن واقعیت هست. فرهنگ ها و ادیان در امتزاج با سنت ها، در آمیختگی با سنت ها، شرایط تاریخی، اجتماعی و سیاسی تغییر میکنن، هیچ موقع شکل ثابتی ندارن، مدام در حال دگرگون شدن و پوست انداختن هستن. در این سه گفتار من سعی میکنم طبیعتا پوشش دادن دو قرن در سه گفتار خیال خام نیست، من سعی میکنم تنها یک پنجره باز بکنم به روی یک عرصه بسیار فراخ و یک دعوتی برای کسانی که علاقمندن به این که به این قلم رو نگاه کنن، ببینن در 200 سال گذشته فکر اسلامی چه تحولات بزرگی از سر گذرونده و همچنان در حال تحول هست. پیش از اینکه وارد بحث بشیم، من برای اینکه یک پیش زمینه تاریخی دورانی رو که میخواییم صحبت بکنیم برای شما روشن‌تر بکنم، فهرستوار یک سری اتفاقات رو در این اسلاید هایی که میبینید آوردم. جنگ های صلیبی که اتفاق بسیار مهمی است هم برای اروپا و هم برای امپراتوری اسلامی، از سری 11 تا سری 13 اتفاق میفته، تأثیر بسیار عظیمی در فکر و سیاست و جامعه اسلامی و اروپایی بر جا میگذاره. در 1200 طبیعتا همه این تاریخ ها میلادی هستن، 1258 خلافت بغداد سقوط میکنه در پی حمله مغول، 1332-1406 ابن خلدون رو داریم. ابن خلدون شاید واپسین متفکر اسلامی است که از قضا مسئله انحطاط رو کاملا درک کرده، یعنی حس کرده، با و سعی کرده که یک فلسفه برای توضیح این انحطاط و همچنین راه برون شده از اون بپرورونه. تا چه حدی موفق شده اون بحث دیگریست، ولی جالب هست که ابن خلدون به عنوان واپسین متفکر و متفکر انحطاط هیچ دنباله روی پیدا نمی کنه در حقیقت برای قرنها و حتی برای مسلمان هم ناشناخته می مونه. 1453 نیمه قرن 14 هم امپراتوری عثمانی به وجود میاد. اوایل قرن 15 هم امپراتوری صفوی در ایران به وجود میاد. 1707 سلطنت مغول در هند پایان میپذیره و یک سری حوادث بسیار بسیار آشوبناک از نظر سیاسی در هند به وجود میاد و در ارجاع به این حوادث تاریخی هست که باید شخصیت و آثار شاه ولی الله دهلوی رو فهمید. شاه ولی الله دهلوی شاید بشه گفت که نخستین متفکر جدی در قرن 17 هست، در عصر جدید به عبارتی، که به وجود میاد و سعی میکنه فکر بکنه چرا مسلمان ها به این روزی که افتادن و چگونه میتونن از این وضع بیرون برن. محمد ابن عبدالوهاب بنیانگذار جنبش وهابیت در جزیرات العرب در همون قرن هست، در قرن 17 هست. احمد خان هندی در قرن 18 جنبش باب در ایران در قرن 18 هم. من به دو تا جنبش دیگه غیر اسلامی اشاره کردم، در اینکه قرن 18 هم به هر حال خیلی قرن مهمی است برای تمدن کنونی ما و جدا از اینکه حالا عصر روشنگری هر دو در این قرن هست، جدای از این باید توجه کرد که برای کسی که دین رو مطالعه بکنه قرن 18 هم قرنی است آکنده از جنبش های مذهبی در سراسر دنیا و فقط منحصر به جهان اسلام نیست و این چیز عجیبی است. خب ما جنبش باب و بهاءالله رو در ایران میبینیم در این قرن، در آمریکا جنبش آیین مورمون ها هست، حسیدیم، جنبش حسیدیم که یک شاخص از یهودیت در اروپای شرقی به وجود میاد، جنبش محمد بن عبدالوهاب در جزیره العرب هست و همینطور جاهای مختلفی که شما میبینین که یک پویایی مذهبی تقریبا میشه گفت منحصر به فردی در قرن 18 هم به چشم میخوره. بسیاری از عوامل و عناصر جهان مذهبی ما رو میشه گفت که به نوعی قرن 18 هم شکل داده. در همین قرن هم هست که شما در جریان روشنگری در فرانسه یک رویکرد ضد دینی و عقل‌گرایانه می‌بینید. بنابراین این قرنی است که هم از نظر جریان‌های مذهبی هم از جهت جریان‌های ضد مذهبی بسیار بسیار نیرومند هستند و البته انقلاب فرانسه که به نوعی یک انقلاب مبتنی بر همون راسیونالیسم و عقل‌گرایی و همون فلسفه روشنگری هست و اتفاقات بسیار مهم دیگه در اروپا. در اواخر قرن 17 هم هست که ناپلئون به مصر حمله میکنه. حمله ناپلئون به مصر به نوعی آغاز هم استعمار هم تجدد هست در این کشورها، در کشورهای اسلامی. در یک قرن بعدش اورابی پاشا که یکی از افسران نظامی بوده انقلاب میکنه بر علیه حکومت مصر و سلطنت مصر، منتها شکست میخوره، مصر به دست انگلیسی ها اشغال میشه. سید جمال اسدآبادی یا افغانی در همین قرن هست، در همین قرن 18 هم تنظیمات عثمانی در حقیقت رخ میده. تنظیمات عثمانی یک برنامه فراگیری برای اصلاحات اداری و سیاسی در امپراتوری عثمانی بود که با نظارت خارجی ها انجام شد. محمد عبدالرحمن کواکبی دو شخصیت برجسته متفکر مسلمان هستند در این قرن که ما به محمد عبده تا عزیزی خواهیم پرداخت. وارد قرن در حقیقت بیستم میشیم که فرمان مشروطیت و سقوط خلافت عثمانی و امارت عبدالعزیز بن سعود در حجاز رو ما میبینیم. من فکر میکنم که در بیان این قرن‌ها یه مقدار اشتباه کردم. خیلی از چیزایی که من قرن 17 هم بود در کلامم گفتم قرن 18 هم و به عکس. اونطور شما این اسلاید ها رو دارید و بر من کاری فالو کردن دنبال کردن این اسلاید ها همین کامپیوتر که به دور بینیشم نگاه میکنم، ولی تاریخ ها همین هاست که شما میبینید. مسئله معضل مفاهیم و مبانی یک معضلی است که شما در طول تاریخ برخورد مسلمان ها با تجدد میبینید. یعنی این که شما میبینید که واژگان جدیدی در این دو قرن اخیر، از همون حتی از قرن 17 استفاده میشه، قرن 18 استفاده میشه و این واژه ها هنوز معنای مشخصی ندارن یا اینکه یه مشابهت هایی دارن با مصطلحاتی که شبیه اونها در غرب به کار میره. حالا من اشاره میکنم به این موضوع. یکی از مهمترین اصطلاحاتی که ما به کار میبریم، یعنی از قرن 18 به بعد به کار رفته و غربی ها هم به کار بردن، اروپایی ها، واژه اصلاح هست. خب میدونید که رفورم در اروپا به وجود اومد در قرن 17 هم و این رفورم یعنی از قرن 16 هم و 17 هم با جریان های مذهبی میبینیم که بیشتر جنبه رفورمیستی دارن و خب پروتستانتیزم خودش یک جریان اصلاح دینی هست، یکی از مهمترین جریان های اصلاح دینی هست در اروپا به وجود میاد و خب در ادبیات فلسفی و تاریخی غرب این کلمه اصلاح معنای مشخصی داره، یعنی ارجاع هست به اصلاح دینی در اروپا. متفکران مسلمان هم کلمه اصلاح رو به کار بردن، سه تا کلمه رو به کار بردن، یکی اصلاح، یکی احیا، یکی تجدید. تجدید یعنی نوسازی و این ستا یه جوری هر کدومش در فرهنگ غربی و در تاریخ اروپایی به کار رفته، اونتا معانیش لزوماً اون معانی نیست که در این 200 سال گذشته، دو سه قرن گذشته به کار رفته. من شماره آخر مهنامه رو میخوندم، یک مقاله داشت از آقای راشد الغنوشی و اونجا بحث تجدید دین رو مطرح کرده بود و گفته بود بله تجدید دین یعنی نوسازی دین یک سنت خیلی طولانی هست و از آغاز اسلام هر 100 سال یک باری یک کسی میاد و دین رو نو میکنه. یک حدیثی هست البته که سر هر 100 سالی یک مجددی، یک نو کنندهی میاد و دین رو نو میکنه، یعنی که دین و مفاهیم دینی و سنت‌های دینی در گذر تاریخ غبار گرفته میشن، بنابراین یه نفر میاد این غبارها رو از روی چهره دین میزداید و صیقل میده تصویر دین رو، اون دین حقیقی رو در حقیقت آشکار میکنه، نمایان میکنه. خب احیای علوم دین که غزالی هم میگفت کمابیش همین بود. غزالی هم معتقد بود که متکلمان فقیهان و فیلسوفان و متصوفه صوفیان اینها دین رو تباه کردن، ما رو از اون دین اصلی جدا کردن، بنابراین باید علوم دین احیا بشه. کتاب مهمش احیا و علوم دین هست و در حقیقت علوم دین دانش های حقیقی دین آشکار بشه و مشخص بشه که علم حقیقی دین نه فقه، نه فلسفه است، نه تصوف و نه کلام است. مفهوم اصلاح هم همینطور. به هر حال اصلاح دین در زبان بسیاری از کسانی که به این گرایش دلبستگی داشتن مفهوم بازگشت به گذشته است، یعنی زنده کردن یک خاطره‌ای که در گذشته است، یک یادآوری است، یک تذکره، یک چیزی هست در گذشته که اون ناب هست و اصیل هست. حالا ما رفتارمون رو، فکرمون رو اصلاح میکنیم برای اینکه برگردیم به اون جهان یا الگوی آرمانی گذشته، یا به اصطلاح میرچائیل یاده این اسطوره بازگشت جاودانه، این که یه چیزی در گذشته هست که شما هی مدام هی بهش برمیگردید، طور مکرر، به طور همیشگی، به طور جاودانه باید بهش برگردید تا شما هم اصیل بمونید. از راه بازگشت به اون امر اصیل در گذشته، یکی اصلی هست در گذشته که شما در بازگشت به اون اصل خودتون رو اصیل نگه میدارید. یکی از معانی مهم اصلاح تلاش برای به امروز کشوندن یک خیالی است که متعلق به گذشته است، ایمجینری. و خب این خطر رو داره به دلیل اینکه این خیالی که مربوط به گذشته است یعنی هیچ ارتباط زمانی با ما نداره و اون چیزی که ما امروز میسازیم ارتباط زمانی با گذشته نداره، بنابراین شما یک کار آناکرونیستی میکنید، یعنی یک امری رو که مربوط به یک زمانی سپری شده است منتقل میکنیم به زمانی که به او تعلق نداره. اما برای یک اهداف سیاسی، برای بسیج اجتماعی، برای پیش بردن یک پروژه سیاسی، به همین دلیل هست که بسیاری از کسانی که منتقد جریان اصلاح هستن معتقدن که جریان اصلاح کاملا سمت و سوی ایدئولوژیک داره و شاید برخلاف برخی از جنبه های ریفرم و اصلاح در اروپا، اصلاح اسلامی بیشتر یک کنش سیاسی بوده تا یک کنش ایمانی، یعنی هدفش معطوف بوده به اصلاح وضع سیاسی با استفاده از دین، نه به عکس. در سده 18 4 جریان عمده اصلاح هست که در هندوستان شاه نعمت الله، شاه ولی الله دهلوی در جزیره العرب، در بخش نجد، در سرزمین نجد محمد بن عبدالوهاب، در غرب آفریقا عثمان بن فودی، در شمال آفریقا محمد علی سنوسی. این 4 نفر مربوط به دوران قبل از استعمار هستن و این خیلی مهمه به خاطر اینکه توی برداشت‌های ایدئولوژیکی که از جریان اصلاح میشه و یه بخش عمدش به استعمار نسبت داده میشه، خیلی مهمه که توجه کنیم این آگاهی به انحطاط قبل از دوران استعمار به وجود مسلمان‌ها. ما فرصت نخواهیم کرد که هر 4 جریان عمده رو بررسی بکنیم، فقط به 2 جریان اشاره های بیشتری خواهم کرد. شاه ولی الله دهلوی و محمد بن عبدالوهاب کمابیش همزمان هستند و منتها در 2 کانتکست یا در 2 سیاق تاریخی کاملا متفاوت. شاه ولی الله دهلوی در هند هست. هند یک جامعه بسیار عظیم، بزرگ و کمابیش متمدن هست در اون دوران و مسلمان هاش هم کمابیش از ثروتمندان اون جامعه به شمار میرن، حاکمان مسلمان در اونجا وجود داره، در این اینکه یک رو همزیستی با ادیان مختلف مثل بودیسم و هندویسم و اینها درش هست و هیچ شکی نیست که در آثار مسلمان های هندی شما میتونین تأثیرهای ادیان دیگه از جمله بودیسم و هندویسم رو ببینیم. اینها مسائلی است که شرحش نیاز به وقت بیشتری داره. اما محمد ابن عبدالوهاب در جزیره العرب هست. جزیره العرب کمابیش یک محیط، یک دست اسلامی است بدون حضور نیرومند ادیان دیگه و کمابیش محیط بدوی و فاقد تمدن. یک جاییست که بسیاری توضیح دادن که محمد ابن عبدالوهاب بهترین جایی که میتونست انتخاب بکنه برای تکوین یک مذهب جدید درست یک جایی بود که ارتباطی با جهان خارج نداشت. یک جایی بود که کمابیش جزیره مانند بود و دیوارهای نامرئی دورش بود و میتونست اونجا یک گروهی رو یا یک جماعتی رو، یک جمعیتی رو به سمت خودش جذب کنه و بعد از اینکه یک جماعت بزرگی رو اونجا به سمت خودش جلب کرد شروع بکنه به گسترش دادن این عقیده یا مکتب. نیازی به این اشاره نداره که بسیاری معتقدن که محمد بن عبدالوهاب رو نباید اصولا جزء مصلحان نامید. کسی مثل عبدالمجید شرفی معتقد هست که مصلح نامیدن محمد بن عبدالوهاب یک کوششی است برای اینکه تاریخ اصلاح رو ما به قرن 18 ببریم. اما جریان محمد بن عبدالوهاب در سرزمین نجد به وجود آمد و تا ظهور دولت سعودی در 1900 اوائل قرن 20 محدود به سرزمین جزیره العرب باقی موند. و از اون طرف از نظر محتوایی هم اندیشه محمد بن عبدالوهاب بسیار تندروانه و سختگیرانه است و خلاف سرشت میان روانه اصلاح هست. اما خب کسان دیگه هستن که عقاید دیگری دارن، ما نمیتونیم وارد جزئیات این بحث بشیم. اما بین شاه ولی الله و محمد بن عبدالوهاب همانندی هایی هم هست. در پروژه این دو به شریعت یک اهمیت مرکزی داده میشه، یعنی تمرکز بر شریعت هست. یعنی که ما چگونه میتونیم شریعت رو اصلاح بکنیم. فراموش نکنیم که شریعت بعد از دو سه قرن کلنجارهایی که مسلمان ها باش رفتن همچنان یک چالش بسیار بزرگ برای مسلمان هاست. از نظر من مسئله اساسی در مورد اسلام شریعت هست، یعنی معضلی که ما با اسلام سیاسی داریم، معضلی که با حکومت اسلامی داریم، معضلی که با ایدولوژی اسلامی داریم، با جریان‌های اسلامی داریم، در قلب همه این معضلات معضل شریعت نهفته است. و شما می‌بینیم که در این نخستین کوشش‌های اصلاحی چگونه شریعت تبدیل به قانون میشه، در قانون توجه قرار میگیره. ما در دو جلسه آینده باز به این موضوع خواهیم پرداخت به دلیل اینکه این موضوع کمابیش ادامه پیدا میکنه. خب تلاش برای اینکه یه مبانی جدیدی برای فهم شریعت که اینجا میگم منظور طبیعتاً فقه هست، قانون الهی هست، احکام شرعی هست، نه دین. دین یه مجموعه عظیمی است از الهیات و عرفان و فلسفه و فرهنگ و اینها، ولی شریعت یه بخش بسیار خاصی از اون هست، فقه. هر دو شاه ولی الله دهلوی و محمد بن عبدالوهاب میگن ما باید بازگردیم به قرآن و حدیث، به این مفهوم که بسیاری از تأویل‌هایی رو که در طول تاریخ به وجود اومده اینها نفی میکنن و میگن این تأویل‌ها نادرست هست. نفی تاریخ تأویل این یک موضوعی است که شما باز در جریان‌های اصلاحی بعدی میبینید، اینکه تاریخ تأویل یک جوری نادیده گرفته میشه و رقم بطلان برش کشیده میشه. در هر دوی این دو مکتب، مکتب دهلوی و عبدالوهاب، مفهوم اجماع به شدت نقد میشه، به خاطر اینکه اجماع تبدیل شده بود به یه ابزاری برای مشروعیت بخشیدن به بسیاری از احکام و مبانی فقهی و سعی میشه که این اجماع خیلی خیلی محدود بشه به موارد اندک شمار. یعنی هم در مفهوم اجماع و هم در مصادیق اجماع ما به سمت یک درک حد اقلی میریم در این دو دیدگاه و مفهوم قیاس در عوض احیا میشه. قیاس همون انالوژی هست، یعنی شما که یک موضوع رو مقایسه کنید با یه موضوع دیگه و بر اساس اون حکم شرعی رو استنباط کنید. بگید مثلا فرض کنید که در قرآن اومده که مسکر چیزی که مستی آوره حرام هست، اما راجب این مایع خاص هیچ چیزی نیومده و چون ما میدونیم که این مایع خاص هم مستی آور هست، بنابراین میتونیم نتیجه بگیریم که به همون دلیل که شراب مستی آوره و حرامه، به همون دلیل این مایع هم مستی آور و حرام هست. اما تفاوت ها هم بسیار زیاده. یکی از مهمترین تفاوت ها اینه که شاه ولی الله دهلوی یک نظریه سیاسی داره، یعنی که شاه ولی الله دهلوی به شدت اصلا دغدغه اصلیش اینه که چرا مسلمان ها دچار تشددن، چرا مسلمان ها دچار تفرقه هستن، چرا انقدر علما اسلامی با هم اختلاف دارن و معتقد هست این اختلافات عالمان و اختلافات موجود در جامعه مسلمانان موجب بحران‌های سیاسی شده. فراموش نکنین که شاه ولی الله دهلوی زمانی زندگی می‌کنه که سلطنت پادشاهان مغول پایان گرفته، جامعه هندوستان دچار تشتت سیاسی هست، مسلمان‌ها فاقد قدرت مرکزی و حاکمیت سیاسی نیرومندی هستند. بنابراین این براش وقتی که میگه چرا مسلمان ها منحد شدن، چرا مسلمان ها به این وضع افتادن، پاسخش اینه: به دلیل اینکه متفرقن، به دلیل اینکه متشددن، به دلیل اینکه پراکنده هستن. و تمام پروژه شاه ولی الله دهلوی اینه که یک تفسیری از دین بده که این تشتت و تفرق و این پراکندگی از بین بره و به همین دلیل براش مهم هست که یه مبنای برای فهم دین تولید بکنه که هم تعددها رو به رسمیت بشناسه و هم تعدد آراء و دیدگاه ها موجب تشتت سیاسی نشه. به همین دلیل هم هست که شاه ولی الله دهلوی معتقد اختلاف نظرهای فقهی کاملا موجه هم به این مفهوم که هیچ نظری بر هیچ نظر دیگه مرجح نیست. بنابراین هیچ کس نمیتونه بگه که این نظر فقهی من درسته، اون نظر فقهی نادرسته و بیاد بر سر موضوع دعوا کنه. مسلمان نمیتونن بر سر اختلافات دینی اختلافات سیاسی داشته باشن، میخواد اینکه اختلافات دینی در حقیقت به مفهوم ترجیح یک دیدگاه بر دیدگاه دیگری نیست. عبدالوهاب از طرف دیگه فاقد یک نظریه برای ارتباط دادن بین امر سیاسی و امر دینی هست و از قضا خیلی اکسکلوسیویسته، یعنی که معتقده که این نظر درسته و باقی نظرها همه باطل بدعتن، یعنی درست خلاف شاه ولی الله دهلوی. معتقده که اون تفسیری که او از فقه امام احمد حنبل داره از طریق ابن تیمیه، این اسلام حقیقی است، اسلام سلف، یعنی اسلام زمان پیامبر، اسلام سلف صالح، اسلام صحابه پیامبر هست و جز این همه بدعته، جز این همه شرک هست. به همین دلیل هست که دهلوی و عبدالوهاب در دو جنبه خیلی متمایز با هم دیگه پیش میرن. دهلوی میخواد دین رو احیا کنه برای احیا قدرت سیاسی، عبدالوهاب نه، به عکس، احیاء دین براش مهمه و به همین دلیل هست که با حکومت سیاسی دوران خودش ائتلاف میکنه و با آل سعود در حقیقت اون قدرت سیاسی رو برای احیاء دین میخواد. تفاوت دیگه سبقه صوفیانه دهلوی هست که ناشی از گسترش فرهنگ عرفانی و صوفیانه در هند هست و از اون طرف تصوف ستیزی عبدالوهاب. ما در آراء شاه ولی الله دهلوی آشتی ابن عربی رو میبینیم با فقه، یک اتفاق خیلی جالب و یگانه که میفته. در حقیقت یک آمیزه است از ابن عربی و شریعت. ولی عبدالوهاب به هیچ وجه اندیشه ها و انگاره های عرفانی و صوفیانه رو برنمیتابه و همونقدر اونها رو ملحدانه و مشرکانه میشموره که عقاید شیعه یا مندور. دهلوی مفهوم مالکی مصلحت رو در آمیزش با تمایز شریعت و حقیقت در حقیقت احیا میکنه. یعنی که همونطور که گفتم معتقد هست که دین یک حقیقتی داره و یک شریعتی، این شریعت ظاهره و حقیقت باطنه. بنابراین خیلی واضح هست که احکام شریعت خلاف اون چیزی هستن که عقل ما بهش حکم میکنه. ما باید بدونیم که یک اصلی هست به نام مصلحت که میتونه خلاف شریعت حکم کنه، چون مصلحت ممکنه خلاف شریعت باشه در ظاهر ولی به حقیقت دین نزدیکتر. خب بدونید که این مصلحت خیلی نقش مهمی بازی میکنه در بازسازی شریعت در دو قرن گذشته و در دوران ما هم آقای خمینی در این مفهوم مصلحت نظام رو مطرح میکنه که گرچه تفسیر متفاوتی از اون چیزی که در فقه اهل سنت هست ولی به هر حال ریشه های مشترک یا وجوه مشترک بسیار زیاد. تفاوت دیگه این هست، خب طبیعتاً عبدالوهاب اصلا با مفهوم مصلحت هیچ سازگاری نداره، این تفاوت مهمی است. دهلوی بسیار اهل مداراست، عبدالوهاب نماد نامداراگری در تفکرات اسلامی اخیر هست. از نظر عبدالوهاب اسلام رو یا توحید رو فقط میشه از راه تبیین شرک و کفر فهمید. یعنی معتقده که توحید بیشتر از راه شناخت اون چیزی که خدا نیست میسره، نه از طریق اون چیزی که خدا هست. بنابراین ما هرچی بیشتر شرک رو بفهمیم، هرچی بیشتر کفر رو بفهمیم، بیشتر توحید رو فهمیم. به همین دلیل هست که در تکفیر، تکفیر یکی از اصول یا یکی از راهبردهای اصلی این فقه هست، این که شما بفهمید کجاها کفر کجاست، شرک کجاست. و به همین دلیل هست که خیلی حالت اگرسیوی داره این مذهب، خیلی حالت ستیز جویانهی داره، به خاطر اینکه اساساً این شناخت شرک و کفر هست که در مذهب عبدالوهاب کمک میکنه به شناخت توحید و همینطور جنگ با مشرکان. مسئله اصلی جریان اصلاح این هست که چرا غرب پیش رفت و ما باز ماندیم؟ این سوال کلیدی است که همچنان هم که با وجود همه این تلاش ها و فکر ها و تأملات همچنان سوال خیلی جدی هست. جالبه بدونید که ماکس وبر که از بزرگترین جامعه شناسان اروپا هست و بنیادگذار جامعه شناسی دین هست، او این پرسش رو به شکل دیگری کرده، یعنی پرسیده که چرا بیرون از اروپا جریان تحول اقتصادی، سیاسی، هنری و علمی به راه عقلانی سازی خاص غربی پیش نرفت؟ چرا غرب به این راه رفت و کشورهای دیگه به این راه نرفتن؟ خب میدونیم که ماکس وبر در کتاب اخلاق سرمایه‌داری و مذهب پروتستان در حقیقت سعی میکنه به نوعی نوع سرمایه‌داری غربی رو ارتباط بده با مذهب پروتستانتیسم مخصوصا در آمریکا، یعنی ارتباط برقرار میکنه بین اون نظم اقتصادی و ایدئولوژی مذهبی. این موضوعات کمابیش دغدغه مصلحان دینی هم بوده. فراموش نکنیم که جمال الدین اسدآبادی و محمد عبدو هر دو با جریان اصلاح دینی در اروپا کاملا آشنا بودند و در ذهن اونها این شکل گرفته بود. توضیحش مفصل هست که چگونه چه منابعی داشتن و چه منابعی رجوع کرده بودند. در ذهن اونها این شکل گرفته بود که اگر غرب پیشرفت به دلیل اصلاح دینی بود و اگر ما پیش نرفتیم به دلیل انحطاط دینی هست. بنابراین اگر ما هم اصلاح دینی بکنیم مثل غرب، ما هم به اون تمدن و تکنولوژی و علم و فرهنگ دست پیدا خواهیم کرد. یک نکته که خیلی مهم هست اینه که سید جمال و محمد عبدو از سوی اسلامگرایان به نوعی مصادره شدند. یک تصویری از سید جمال و محمد عبدو ساخته شده در ادبیات اسلامگرایان که واقعی و تاریخی نیست. متاسفانه هم سید جمال هم محمد عبدو و بیشتر محمد عبدو در ایران شناخته شده نیست. این دو رو بعد بیشتر مدرنیست نامید، یعنی محمد عبدو و سید جمال به نظر میاد که اسلامگرا نیستن به هیچ وجه و به عکس اینها تجددگرا هستن. اینها خواهان تحقق مدرنیته در کشورهای اسلامی هستند، اما با توجه به اون ذهنیتی که دارن فکر میکنن که تجدد در کشورهای اسلامی بدون اصلاح دین به وجود نخواهد آمد. آرمانهای سید جمال طبیعتاً با آرمانهای محمد عبدو تفاوتهایی داره. سید جمال شخصیتی است کمتر فکری و بیشتر شخصیتی سیاسی. مسئلهش مبارزه با سلطه خارجی هست، حکام مستبد و اخذ تمدن غربی، استقلال سرزمین‌های اسلامی از همدیگه و در این اتحاد اونها، یعنی او طرفدار پن اسلامیزم یا اتحاد اسلام هست، اما در این حال نمیخواد که کشورها هویت ملی و سرزمینی خودشون رو از دست بدن. خیلی تلاش میکنه در مثلا در مناظرش با ارنست مونان تلاش میکنه که اثبات کنه مسیحیت، کشورهای مسیحی که به تجدد دست پیدا کردن به خاطر این نبود که مسیحی بودن. یعنی مسیحیت لزوماً تنها راه و تنها شرط برای دستیابی به تجدد نیست، بلکه اسلام هم میتونه با آزادی با علم سازگار بشه. مسیحیت منتها از مرحله اصلاح دینی عبور کرده، اسلام از این مرحله عبور نکرده و در حقیقت مسیحیت رو یک استثنا نمیدونه در سازگاری با تجدد، اسلام رو هم یک استثنا نمیدونه در ناسازگاری با تجدد. و این خیلی تلاش مهمی است برای اینکه نشون میده که او میخواسته تجدد تحقق پیدا بکنه. مسئله سید جمال تجدد بود و همین دلیل هم خیلی جاها لحنش در مناظره با ارنست رونان به گونه‌ای هست که خیلی از اسلامگراها خوششون نیومده و گفتن که حتی سید جمال کافر هست، کافر بوده، در دلش کافر بوده، ملحد بوده، اعتقاد نداشته به اسلام و به ظاهر ادعای اسلام میکرده. یه جاهای وقتی با ارنست رونان بحث میکنه و رونان میگه که فلسفه با اسلام سازگاری نداره، سید جمال میگه که فلسفه اساسا با دین سازگاری نداره. یعنی این ویژگی اسلام نیست که با فلسفه یا اندیشه آزاد مطلق فلسفی سازگار نیست. مگه مسیحیت سازگاره؟ مگه یهودیت سازگاره؟ یعنی تمام تلاشش این هست که بگه که غربی‌های ویژگی منحصر به فردی ندارن برای متجدد و متمدن شدن. ما هم میتونیم به این برسیم. محمد عبدو خب متفکره، مخصوصا به خاطر نقشی که در جنبش عرابی پاشا داشت و وقت عرابی پاشا شکست میخوره محمد عبدو تبعید میشه و این مدتی رو در پاریس بوده. بعد از اون تبعیدش دیگه فعالیت سیاسی رو کنار میگذاره و تمام زندگی خودش رو وقف دو چیز میکنه، یکی فعالیت فکری و یکی هم اصلاح نظام آموزشی، مخصوصا به دلیل که مفتی دانشگاه اهل‌الازهر میشه نقش اداری مهمی پیدا میکنه در دانشگاه الازهر، دست به اصلاحات گسترده‌ای در الازهر میزنه که البته ما مقاومت سنتگرایان و محافظه‌کاران سنی هم مواجه میشه. در زمینه فکری میراث محمد عبده بسیار بسیار گران سنگه و برای ما ایرانی ها ناشناخته و جای این رو داره که ما بشناسیم محمد عبده. یه نکته رو که فراموش کردم بگم اینه که دلیلی که ما نیاز داریم به اینکه تاریخ، چرا ما میریم از شاه ولی الله دهلوی شروع میکنیم بخوندن و چرا باید بخونیم، چرا ما باید آثار اینها رو از نو مطالعه بکنیم، مخصوصا با روش های جدید تحلیل، با استراتژی خوندن، خانش و ریدینگ، با هرمنوتیک جدید، چرا ما این نیاز رو داریم؟ در اینکه تفکر یک خط سیر مستقیم نیست که از یک دوره خامی به یک دورانی پختگی حرکت داشته باشه، از یک دوره پسرفتگی به دوره پیشرفتگی. تفکر ممکنه که یک جایی پیش بره، یک جایی گسست ایجاد بشه، یک جایی عقب برگردیم. بسیاری از عناصر فکری در محمد عبده و حتی قبل‌تر از او، یک فرد قبل از او، شاه ولی الله دهلوی هست که از عقاید اکثریت علمای اسلامی کنونی پیشروانه تر هست. یعنی هیچ شکی نیست که شاه ولی الله دهلوی و محمد عبده از علمای اسلامی امروز ایران و علمای کشورهای اسلامی، علمایی که به عنوان علمای اسلامی شناخته میشن، پیشروترن، تجددگراترن، روادارتر و مداراگرترن. بنابراین میدونیم این پسرفتی صورت گرفته دیگه، یعنی عقایدی که اونها داشتن طور طبیعی اینا رشد پیدا نکرده. بنابراین ما خوبه که برگردیم مطالعه کنیم ببینیم چه عناصری در اونها هست، چه عناصری از اونها رو میشه دوباره زنده کرد، و اگر عقاید اونها و ایده‌های اونها و پیشنهادهای اونها بست پیدا نکرد، ادامه پیدا نکرد یا رشدش با ناکامی مواجه شد، دلایلش چه بود؟ محمد عبده تلاش میکنه که موانع و بین مفسر و متن دینی از بین ببره، مخصوصا قرآن. جلسات تفسیر قرآن داشته که بعد اینها به تدریج در مجله المنار و سردبیری محمد رشید رضا منتشر میشده. او در پی این بوده که خرافات و افسانه ها و عقاید عامه رو از تفسیر دینی بزداید، مخصوصا تفاسیر قدیم رو نقد میکرده و نقد میکرده تمرکز این تفاسیر رو بر مسائل نحوی و تکیه بر احادیث ساختگی و اقوال فقهای مقلد، یعنی فقهایی که بنیانگذار نبودن و مقلد فقهای بنیانگذار بودن و جدالهای متکلمان، معتقد بوده که نه اصلا دیگه به درد نمیخوره. اینا یه بخشش که خرافه است، یه بخشش هم اصلا هیچ ربطی به زندگی امروز ما نداره. سعی کرده که ببینه که این قرآن برای امروز ما، برای شرایط اجتماعی و سیاسی ما چه حرفی برای گفتن داره. یکی از مهمترین کارهایی که کرد این بود که در همون دوران خیلی سعی کردن که قرآن رو نقد کنن به دلیل اینکه قرآن این آیش یا اون آیش با مثلا علم سازگار نیست، یا یه عده‌ای هم سعی کردن که قرآن رو تفسیر علمی کنن، یا اینکه سعی کنن اثبات بکنن که اون چیزی در قرآن اومده از نظر تاریخی درست هست. یکی از مهمترین ابداعات یا نوآوری های محمد عبده این بود که گفت قرآن نه کتاب علم و نه کتاب تاریخ هست، و این خیلی حرف مهمی است. حتی امروز هم در محافل سنتی علمای دینی این حرف پذیرفتنی نیست و بدعت‌آمیز تلقی میشه. میگه که تمام این داستان هایی که در قرآن هست، اینها بیان تاریخ نیست. قرآن قصدش گفتن تاریخ نبوده، بنابراین لازم نیست که با تاریخ واقعی سازگار باشه. اینها داستان هستند، داستان اخلاقی هستند، و هدف قرآن در حقیقت تاریخ نگاری نبوده، بلکه رساندن پیام اخلاقی بوده. این که شما این داستانها رو استعاری و مجازی و ادبی بدونین یک کوشش بسیار مهم نیست، که البته بعد خلف الله دعا دنبال کرده. همینطور امین الخولی، این مسئله امین الخولی که از مهمترین شاگردان عبدوه بود، خیلی تحول مهمی در تفسیر به وجود آورد. همینطور محمد عبدوه در همون دورانی که خلافت عثمانی هست اما دچار بحران‌های سیاسی جدی هست، هم فشار از بیرون هست هم تشدد و ناسامانی و ناکارآمدی از داخل، خلافت و مشروعیت دینی حکومت رو نقد میکنه. معتقد هست که هیچ انسانی، هیچ حکومتی نمیتونه مشروعیت پیامبر و حکومت پیامبر رو داشته باشه و این زمینه رو مهیا میکنه برای کار بسیار مهم علی عبدالرازق، الاسلام و اصول حکم، اسلام و مبانی حکومت، که در همون سالی منتشر میشه که خلافت عثمانی فرو میپاشه 1924 و یکی از مهمترین آثار کلاسیک در اندیشه سیاسی معاصر اسلامی است. ما فرصت نمیکنیم که در حقیقت میراث محمد عبدوه رو بخوایم اینجا نقل هم بکنیم، اما من فقط به دو سه نکته اشاره میکنم. یکی این که محمد عبدوه سلفی نبود. سلفی ها یا اسلامگراها میخوان عبدوه رو مصادره کنن، در حالی که این از نظر تاریخ درست نیست. سلفیگری سه معنا میتونه داشته باشه. یکی به مفهوم تجدد ستیزی و فهم و عمل بر پایه دستگاه فکری و سازوکارهای نظری قدیم اسلام، بگیم که در حقیقت کمابیش فقه اسلامی کمابیش سلفی است، یعنی تجدد ستیزه، به این مفهوم که سعی میکنه همه چیز رو بر اساس هم دستگاه فکری قدیم بفهمه. فرقی هم نمیکنه، این سلفیگری در میان شیعه هست، در میان سنی ها هم هست، یعنی سلفیگری که ما در فقه ما اساساً یک فقه سلفی است، فقه اسلامی و فقه موجود در ایران یک فقه سلفی است و جریان های سلفی شیعه داریم. این مکتب تفکیک که در ایران هست که یک جریان خیلی نیرومندی در مشهد بوده، الان هم آقای محمد رضا حکیمی که سخنگویان اصلیش هست در قم هم یک مجله دارن به نام مجله سمات، این یک جریان سلفی است، تجدد رو کاملا نقد میکنه، نفی میکنه نه نقد، و معتقده که ما باید برگردیم به اون مبانی قدیمی و همه جهان رو از خلال اون مبانی قدیمی بفهمیم. جریان سنت‌گرایی، ترادیشنالیسم سید حسین نصر هم یک جریان سلفی است در حقیقت. بنابراین سلفی گری میتونه ابعاد خیلی گسترده داشته باشه. معنای دوم سلفی گری بازگشت به دوره مشخصی از گذشته است که معمولا دوره صدر اسلام هست. معتقدن که الگوی مدینه النبی بهترین الگوست و ما باید برگردیم درست به همون دوران، و این چیزیست که ما بیشتر در اهل سنت میبینیم، بخاطر اینکه برای شیعه الگوی صدر اسلام یک الگوی خیلی ایدئال نیست، به دلیل اینکه شیعه معتقد به امامت علی است و امامت علی برای مدت زیادی در اون دوران نفی شد و بعدش هم که علی امام شد درگیر جنگ های داخلی با مسلمان ها بود و بعدش هم امامان شیعه فرصت و امکان حکومت پیدا نکردن، بنابراین خیلی دوران ایدئالی برای شیعه نیست، اما برای یه بخش از اهل سنت میتونه یک دوران رومانتیساز شده و گلوریفاید شده باشه، دورانی که از سیاق تاریخی خودش به در شده و یک هویت خیالی آرمانی پیدا کرده که باید برگشت اون گذشته. معنای سوم سلفی‌گری وابستگی به جریان فکری خاصی است که بنیادگذارش تقیه ابن تیمیه است، یکی از بزرگترین متکلمان و فقیهان اسلامی که دوره‌ای که او درش زندگی می‌کرد از نظر خیلی از سلفی‌ها شبیه دوره‌ای است که ما درش زندگی می‌کنیم، یا محمد ابن عبدالوهاب فکر می‌کرد شبیه دوره‌ای است که او درش زندگی می‌کنه. در دوره محمد ابن عبدالوهاب به بعد مسئله استعمار بود، ضعف خلافت عثمانی بود، در دوره تقریب تیمیه مسئله حمله مغولان و تجزیه به اصطلاح جنگ صلیبی بود. در اون دوران مسئله سقوط بغداد بود و خلافت عباسی. در دوره ما سقوط خلافت‌های بزرگ اسلامی از جمله خلافت عثمانی. در دوره ما تأثیر جریان‌های فکری غربی، علم غربی، تهاجم فرهنگی ما می‌نامیم، و در دوره ابن تیمیه جریان‌های بدعت‌آمیز مثل اسماعیلیه، تصوف حلولی و فلسفه نو افلاطونی و اصولاً فلسفه یونانی که خیلی اقوال زیادی داره ابن تیمیه در رد فلسفه یونان، در رد منطق ارسطویی، و یکی از مهمترین منتقدان تشیع هست. خب به این سه معنا سلفی‌گری، به این سه معنا اگر باشه، عبدو به هیچ کدوم از این معناها سلفی‌گری نبود. اساسا عبدو طبق تحقیقات که انجام شده ابن تیمیه را اصلا نمیشناخته، اسمش رو شنیده بوده ولی آثارش رو نخونده بوده، برخلاف کسی مثل محمد بن عبدالبهاء که ارجاعهای مستمر داره به ابن تیمیه. و از اون طرف عبدو به شدت تحت تأثیر تصوف اشراقی و فلسفه ابن سینا بود و این مایه های فلسفی و صوفیانه در آثارش بسیار دیده میشه و حتی خیلی از انتقادهایی هم که به عبدو شده از این جهت هست، مخصوصا از جهت اینکه مفاهیم صوفیانه رو با مفاهیم فلسفی و مفاهیم کلامی با هم درمی‌آمیزه. ما وقتمون رو به پایان هست. من فقط یک اسلاید دیگه نشون میدم برای اینکه چند کتاب که به نظر من این کتاب ها مهمن. بعضی از این کتاب ها قدیمی هن. ولی درست به دلیل که قدیمی هن مهمن، به دلیل اینکه نزدیکن به اون دوره که بسیاری از این جریان ها در حال رشد و نمو بوده. من خواهش میکنم که دوستان اگر فرصت دارن بعضی از این کتاب ها رو حداقل تهیه کنن و بخونن. یکی از بهترین کتاب ها کتاب نصر حامد ابوزید هست که خیلی خیلی خلاصه است ولی میتونه خیلی کمک بکنه. مثلا کتاب شناسی آخر کتاب اگر رجوع بکنین میتونه مفید باشه. کتاب نبیل مولین یک کتاب بسیار عالی است درباره جنبش وهابیت و علمای وهابیت. در حقیقت این کتاب اصلش به فرانسه است که به شده ترجمه بسیار خوبی شده. حالا هر کدوم من نمیدونم انگلیسی داره یا نه، میتونین نگاه بکنین، ولی یکی از بهترین منابع در شناخت وهابیت هست. خدمت رو عرض کنم که کتاب های عربی هم این چند کتابی است که نوشتم. کتاب محمد الحداد، کتاب محمد عبدو، تفسیری تأویل جدیدی از گفتار اصلاح دینی، کتابی بسیار درخشان رساله دکترای محمد الحداد هست زیر نظر محمد ارکون و تفسیر جدیدی از محمد عبدو میده و تقریبا میشه گفت که یکی از بهترین آثاری است که درباره محمد عبدو نوشته شد. مقاله هم هست که اگر این مقالات رو بتونید بخونید یه تصویر بهتری از وضعیت اصلاح دینی در قرن 18 و 19 پیدا خواهید کرد. من مشتاق هستم که پرسش های شما رو بشنوم تا جایی که دانایی و دانش من اجازه میده اونها صحبت.